میشکننش، در واقع به سمت اسلام میری میشکننش. هویت های جمهوری اسلامی ایران رو اینها میخوان بزنن و شل دینی رو تو ایران ایجاد کنن. اساس در واقع حکومت اسلامی که در ایران تشکیل شده در واقع یک مردم سالاری دینیه با دموکراسی که غربی ازش حرف میزنن متفاوته. یک جامعه یک بخش متصل به خداوند باید ادارش کنه، ولی فقیه تو جامعه ما کارکردش اینه، اونم زیر سوال میبرن. برای اونا متفاوت نیست، یک نکته خیلی اساسی وجود داره، برای اونا متفاوت نیست که حکومت در یک کشوری شاهنشاهی باشد یا دموکراسی باشد. دموکراسی باشد به نفع اونا باشه ازش حمایت میکنن، شاهنشاهی باشه به نفع اونا باشه ازش حمایت میکنن و برعکس. مثل خیلی از کشورهای عربی که آخرین انتخاباتی که توشون برگزار شد که حالا اون آقای عبدالباری اطوان گفته کی بود، حکومت پادشاهیه ولی ازش حمایت میکنن، بهش اسلحه میفروشن، سلاح و البته بهش توهینم میکنن. برخی کشورها هم دموکراسی، اتریش رو ببینید، جناح راست توش رأی آورد تحریمش کردن، حماس تو فلسطین رأی آورده اما تحریمش کردن. لذا تو انتخابات اخیر این نکته مهمیه که آقای دکترم فرمودن وقتی یه عینکی میذاره مولوی میگه پیش چشمت یک عینک کبود میذاره، لاجرم پیش جهان پیش چشمت کبود جلوه میکنه. چون لذا یک تصویر دیگه ایجاد میکنن که این تصویر باعث میشه ما به همه چی شک کنیم.
بله خیلی متشکر. من سوالم از دکتر اسماعیلی دقیقا اینه که به هر حال این بیماری کرونا یه اتفاقی بوده که علل عرض به قول علما تجلیاتی داشته، اتفاقاتی افتاده. خب به هر حال تعدادی از هموطنان هم جان باختن، تعدادی بستری شدن و به هر حال خطر ویروسش هم وجود داره و نکات بهداشتی هم باید رعایت بشه و اینا. ما نمیخوایم در مورد این بحثش، بحث نکات بهداشتیش و نکاتی که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده، بخش‌های مختلف صدا و سیما بهش پرداختن. ما بحث جنگ روانیش رو میخوایم بحث کنیم. ما میخوایم بدونیم که اگر مثلا ما کشوری بودیم که خیلی با آمریکا مشکل نداشت، چه برخوردی از نظر تبلیغاتی باهاش میشد و الان که ما داریم میبینیم چه محورهایی وجود داره که این مشکل کرونا رو در کشور ما بزرگتر نشون بدن.
ببینید من عمیقا معتقدم که ما باید رو بحث دشمن شناسی بیشتر کار بکنیم، علارغم اینکه در سالهای گذشته جریان تو کشور خیلی زیرکانه تلاش میکرد که بحث دشمن شناسی رو زیر سوال ببره و حتی من میدیدم که بعضی از آقایون اشاره میکردن چرا اصلا شما کلمه دشمن استفاده میکنید، در حالی که دشمن یه واقعیته. یعنی شما توی حیات وحش هم که برید نگاه کنید نمیتونید موجودی رو پیدا کنید که دشمن نداشته باشه. خب چرا ما نباید به دشمن فکر بکنیم؟ چرا نباید دشمنمون رو بشناسیم؟ در این وقایع اخیر شما فقط نگاه کنید به هوم پیج شبکه بی بی سی فارسی، تمام صفحه شده کرونا. خب واقعا اینقدر اینا دلسوزن برای ما؟ یعنی خود همین باید یه علامت سوال باشه.
اینستاگرامشون از مجموع 30 خبری که زد، 35-6 خبری که زده بود ظرف 48 ساعت دو روز پیش، 27 خبرش در مورد ایران بود بی بی سی.
دقیقاً. در حالی که اگه شما یه تورقی تو تاریخ معاصر بکنید میبینید که بیشترین جنایت ها رو اینا در حق کشور ما رو داشتن تو همین اتفاقات جنگ جهانی اول دوم، با اینکه ایران جزو کشورهای طرف تخاصم نبود،
بی طرف بودن.
بله، ولی الان اصلا دو مداره که داره منتشر میشه چندین میلیون از مردم کشور ما رو اینا قربانی سیاست های خودشون کردن. یعنی تلفات کشور ما تو جنگ جهانی دوم بالغ بر 4-5 میلیون نفر که از شدت قحطی از بین رفتن. یا همین اتفاقات اخیر، شما ببینید ما چقدر بیماری های صعب العلاج تو کشور داریم که نیاز به دارو داریم. یعنی بچه های معصوم احتیاج به دارو دارن و به دلیل تحریمی که همین کشورهای به اصطلاح متمدن ایجاد کردن اجازه میدن دارو وارد کشور ما بشه. خب وقتی که دارو وارد کشور نمیشه، همین بچه ها هستن که دارن از دنیا میرن. خب چی شده که یه همچین جنایتکارای اینطور الان تو این ایام دارن اشک تمساح میریزن و واقعا شما شبکاشون رو رصد بکنید دارن خون گریه میکنن از اتفاقات اخیر و این چند نفری که تو کشور فوت کردن. من نمیخوام منکر بشم که ویروس خطرناکه، باید رسیدگی کنیم، باید همه بسیج بشن، مسائل بهداشتی رو رعایت بکنن، ولی واقعیت موضوع، اصل موضوع به این بزرگی که اینا مطرح میکنن نیست.
بله بله.
یعنی شما آماری که الان هست تو کشور امریکا در سال گذشته 16 هزار نفر از یک کشور 300 میلیونی فقط برای آنفولانزا تلفات داشتن. بعد توی یک کشوری مثل چین با 1,500,000,000 جمعیت، کل آماری که الان در اومده 2,500-600 نفر است. و آماری نیست که، آمار جهانی هست، داره منتشر میشه.
بله.
میخوام بگم که دشمن داره کار میکنه.
بله. جناب دکتر اسماعیلی، اجازه بدید دکتر محمد حسن نامی پشت خط هستن، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی، یه گفتگوی با کوتاهی باشیم داشته باشیم، در خدمت شما هستیم. جناب دکتر نامی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار ارزشمند رادیو گفتگو.
جناب دکتر نامی، سوال مشخص ما از خدمت شما اینه که ما داریم در مورد بحث جنگ تبلیغاتی ضد کشورمون داریم حرف میزنیم. تو این یک هفته اخیر شما چه محورهایی رو در جنگ تبلیغاتی ضد کشورمون رصد کردید و مشاهده کردید؟
خب همونطور که عزیزان شنونده و همچنین مهمان عزیزمون آقای دکتر اسماعیلی مستحضر هستن، جنگ در هر دهه که
البته جناب دکتر بصیری هم هستن در داخل استودیو.
بله، عرض ادب و سلام بزرگوار به استادمون هستن. بله، دائما در حال تغییره. یه زمانی جنگ کلاسیکی 8 سال طول کشید بین ما و عراق و همینطور اومده جلو تا الان جنگ هیبریدی شده. منتها در این جنگ هیبریدی یا ترکیبی مهمترین بخشش فضای رسانه ای. این دشمن از کجا داره علیه ما داره الان تبلیغ میکنه؟ در رسانه ها هستش. خب در حقیقت ما اگه بخوام یه مثالی بزنیم از عراق و لبنان، دیدیم که دشمن ظرف چند ماه تونست یک پروژه بی دولت سازی توسط دکتر دیشمک رو اجرا بکنه. چیه؟ عراقی ها مصدر هستی که اومن توی فیسبوک هستن، روزانه 14 میلیون تا 18 میلیون توییت بر علیه سه قسمت، مرجعیت، هشت و شعبی، جمهوری اسلامی را. دیدیم که فضا رو تغییر داد. الان هم دشمن هر روز داره شگردش رو عوض میکنه. یعنی به قول بیل بوید گفته بود که این ایپیدولوژی که الان اجرا شد تحت همین کرونا، گفت این گذشت، یعنی داره فرصت شد، باید مواظب به قول بر مراقب بعدیهاش باشیم تا اونها رو به خوبی اجرا بکنیم. حالا من خیلی نمیخوام روی نظر، من عرضم اینه که منظور امروز ما یک فضای بسیار ناامن در تبلیغات جهانی به خصوص بر علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز مقاومت که در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی ساده. حالا امنیت نیز مانند هر مقوله ذهنی و اجتماعی دیگر دچار تغییر و تحول و دگرگونی شده. امروز در دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات مفهوم عموماً و کارکرد عوامل و متغیرهای امنیتزا یا عوامل و متغیرهای امنیتزدا کاملا تغییر کرده. خب اینا چیا هستش؟ ما اگه بخوام خیلی بهش نمیپردازم که فرصت شاید کم باشه. الف یعنی یک، همون ناامنی در محتواست. ببینید ما فضای مجازی رو امروز باید سه قسمت بکنیم: یکی سخت افزار، نرم افزار، گروهی که تولید محتوا میکنن. ما الان با این گروه، چون اون دو قسمت سر جاشونه. ببینید ما گاهن اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یه نفری که متخصص سخت افزاره یا متخصص نرم افزاره میتونه تولید محتوا بکنه. ببین دشمن گروهی را که تولید محتوا میکنه از اون دو قسمت جدا کرده. خب حالا اگه بخوایم که ببینیم که این ناامن شدن فضای مجازی که همون تبلیغات هست و اشکال مختلف بر علیه مدارجه چیا؟ به نظر من که ناامنی در محتواست، شامل ناامنی در محتواهای نامناسب ارائه شده در فضای مجازی. دومش برقراری ارتباط غیر مفید. یعنی چی؟ ارتباط افراد با افراد ناشناس و رسوخ و سوء استفاده آنان از حریم در حقیقت شخصی افراد. خب سومی چیه؟ حضور بیمورد و نامناسب در فضای مجازی. یعنی حضور چیه؟ حضور بیش از اندازه افراد در فضای مجازی و حضور بیشتر آن در ساعات غیر معمول. بعدیش چیه؟ سوء استفاده مالی و غیر مالی از افراد، یعنی کلاهبرداری مالی و غیر مالی به خصوص در فضای مجازی به دلیل ناآشنایی افراد در فضای. بعدیش قرارگیری در معرض شایعات. خب امروز شایعات زیادی در فضای مجازی، دشمن با ساختن همین شایعات میاد چیه؟ بر علیه جمهوری اسلامی ایران یه جنگ تبلیغاتی رو راه انداخته. کم نیست الان روزانه چندین میلیون توییت در فضای مجازی بر علیه جمهوری اسلامی. اینا همه نادرسته، ولی به گونه این تکرار میشه که احساس میکنی این درست، در حالی کاملا یکم ناامنیه به نظر من ارزشی یا هرچی میخواییم اسمش بذاریم. فرد با حجمی عظیمی از شبهات مواجه میشود به نفعی که ارزش های او دچار چالش شده و ممکن است ارزش های پیشبینی تضعیف و یا حتی تغییر بکنه. بعدیش هم به نظر ناامنی کلی و گسترده. منظور این چیه؟ منظور ایجاد شرایطی است که بر اساس آن کارکرد فضای مجازی از عملکرد واقعی که تسهیل به نظر من ارتباطات است فاصله میگیره و به محلی برای گسترش خشونت و ناامنی تبدیل میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ چه پیشبینی‌هایی باید بکنیم که اگر بخوایم افراد جامعهمون رو در مقابل این یکم ایمنی بدیم؟ حالا این چی میتونه باشه؟ یکیش اینه که ضعف در سواد رسانه‌ای ما داریم. متاسفانه اگر شما هر ابزاری رو وارد جامعه بکنید که قبلا آموزش یا فرهنگ استفاده از اون رو وارد جامعه نکرده باشی، با این مشکلات مواجه میشه. دو، فرصت دیده شدن به جای استفاده صحیح. از جمله فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار افراد قرار میده، فرصت مطرح شدن یا دیده شدن به خصوص برای افراد مشهوره، که اینا کلی برای ما مشکلات، فرصت در حقیقت دیده شدن ممکن است همراه با برخی از کمبودهای شخصیتی زمینه برای اقدامات خطرناک ایجاد بکنه. به طور مثال سالیانه افراد زیادی به خاطر گرفتن عکس و تلاش برای مطرح شدن جان خود را از دست میدن، یا اینکه قاتل مسلمانان در نیوزلند برای مطرح شدن و افزایش بعد روانی اقدام خودش را که از فضای مجازی چی استفاده کرد.
بله.
کاهش قدرت تحلیل هست. خب میدونیم که در فضای مجازی سرعت انتقال خبر جای خود را به صحت آن داده. اصلا به صحتش فکر نمی کنه، فقط اون سرعتش رو در نظر میگه. در این شرایط مخاطب که با حجم عظیمی از داده ها مواجه میشه که نمیتواند به راست آزمایی اونها بپردازه. این میلیون های تویت را چجور مخاطب بیاد بررسی بکنه کدوم درسته کدوم غلطه؟
خیلی متشکر.
سطح درخواستام هستش.
بله.
که این در فضای مجازی ممکنه به قول معروف از خواسته های نازل تا خواسته های متعالی رو در بر بگیره. از نظر
خیلی متشکر
کاربر، پرداختن به درخواست های نازل زمینه فراموشی یا در عموماً حاشیه قرار گرفتن نیازهای متعالی رو فراهم میکنه.
خیلی متشکر جناب دکتر نامی، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات را آوردی. خیلی توضیحات مبسوط و مفیدی ارائه فرمودید. خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
باشم،
خداحافظی میکنم.
مجددا عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی مهمانان محترمتون.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
جناب دکتر بصیری، تقریبا ما به بخشی رسیدیم که دکتر نامی اشاره فرمودن. با این جنگ تبلیغاتی و روانی حس میشه که آمریکایی‌ها و جناح غربی موفق شدن یه ناآرامی‌هایی رو در عراق و لبنان ایجاد کنن و عملاً دولت‌های این دو تا کشور رو مجبور به استعفا کنن یا بی‌ثباتی سیاسی در سطوح تصمیم‌گیری نظام‌های اون رو ایجاد کنن. اولا من می‌خواستم بپرسم که ایران چجوری شده که این اتفاق توش نتونسته بیفته؟ در ادامه این بحثم که حالا این سوالم از جناب دکتر اسماعیلی هم خواهد بود چون به آخر برنامه نزدیک میشیم، الزاماتی که حالا مردم رو تقریبا دکتر نامی بهش اشاره کردن که چیکارا باید بکنن زیاد حالا مثلا تو دام این رسانه های بیگانه نیفتن، مطبع به هر حال یه الزاماتی هم مردم مسئولان ما دارن و یه الزاماتی هم رسانه های ما دارن. اینم اگر بتونید دوباره 5 دقیقه جمع کنید که 5 دقیقه هم فرصت بدیم به جناب دکتر اسماعیلی در پایان، ممنون.
با خدمت دکتر اسماعیلی صحبت اگر فرمایشی دارن بگه. بله من دو تا فوری بگم و 5 دقیقه فرصت دارم.
بله
دیگه. بله عرض کنم محضرتون که ببینید بازم من نگاه مثبت میکنم به قضیه. تفاوت در واقع اتفاقات سال 78 در ایران با 88 با 96 کاملا مشهوده. یعنی اینکه من فکر میکنم از جنبش دانشجویی به از جنبش دانشجویی به جنبش های مختلف تغییر ماهیت داد و در این آبان 96 رفت به سمت در واقع شورش و اراذل اوباش و تا حد زیادی در واقع کسانی که به خیابون ریخته بودن بانک آتش می‌زدن، در حالی که در سال 78 شما خیلی بانک آتش زدن و اینها نمی‌دیدید چون جنبش دانشجویی بود. واکسینه شد جامعه، یعنی در واقع ما یه گذار بسیار خوبی از سنت به مدرنیته داشتیم در و شکل‌گیری شهرنشینی و تمدن. در عراق هم همین اتفاق افتاده. کشور ما اگر این مرحله سال 98 و 99 رو عبور کنه ازش، ما در مقابل فشارهای اقتصادی هم بیمه میشیم. مردم ما بسیاری از اخباری که رسانه‌های غربی میگن رو الان ساب تحلیل شدن در حوزه‌های مختلف. ممکنه در حوزه‌ای مثل مثلا اقتصادی هنوز صاحب تجربه نشده باشن، اما در مثلا اتفاقات 76 یا مثلا جریانات سیاسی الان متفاوت شدن. نگاهشون به جریانات سیاسی و توسعه سیاسی و موارد از این دست کاملا تغییر کرده. یعنی فکر می‌کنم الان با من هم عقیده باشید که کشور ما الان ظرفیت شورش های سال 78 رو نداره. نه اینکه نداره، یعنی جامعه دیگه میل به اون روند نداره. این یکی. پس در عراق هم همین اتفاق افتاده. نظر من اینه که عراق باید این روند رو طی می‌کرد. عراق از یک جامعه کاملا دیکتاتوری که 40 50 60 سال باش درگیر بوده و حتی بیشتر در طول تاریخش باش درگیر بوده، الان به یک جامعه آزاد و باز داره میرسه که متاسفانه با یک خشونتی این روند رو داره طی میکنه. مردم قطعا مردم 2019 2020 و 21 عراق مردم 2019 و 2020 نخواهند بود، چون تجربه تو خیابون اومدن و اینکه میدانن نمیتوانن با شورش های خیابونی تغییر ایجاد کنن رو خواهند داشت. مثل اتفاقی تو ونزوئلا افتاده و عملا الان آمریکا مونده چیکار کنه. شما خیلی شاید پیش از این توقع داشتی ونزوئلا با چند میلیون درصد تورم فرو بریزه و نریخته، و همین اتفاقاتی که در کشورهای آمریکای جنوبی افتاد و آمریکا نمیتونه تحول ایجاد کنه. این حرکت رو مصر نداشت، لذا مصر تونستن آمریکایی‌ها اثر بذارن، از دیکتاتوری ناگهان تبدیلش کردن به حکومتی که دلشون میخواست. پس این گذار از سنت به مدرنیته رو باید می‌داشتن. در لبنان همین اتفاق افتاد، مردم با جریانات و گرایش‌های سیاسی آشنا شدن و ما به احتمال زیاد سال‌های پیشرومون، سال‌های 21 و 22 میلادی، هم شیوه در واقع دگردیسی‌ها و تغییرات متفاوت خواهد بود، هم سطح شعور و آگاهی مردم این کشورها بالاتر خواهد اومد. آمریکا شرایط بدتری رو در اساساً ظلم، حالا به انهای مختلف، چون درسته اونا رسانه دارن، ما هم امروز خیلی فعال تریم و امروز الان در هر کشوری در جهان، شاید در اکثر کشورها قریب به اتفاقشون، انتخابات آزادانه برگزار بشه، قطعا به نفع آمریکایی‌ها نخواهد بود، به خصوص در غرب آسیا، در شرق کاملا و حتی در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آفریقا به همین شکل. پس ما تحولات جدی رو خواهیم داشت با توجه به مشکلات اقتصادی که برای آمریکایی‌ها پیش بینی شده و به احتمال زیاد تا سال 25 درگیری‌های جدی داخلی خواهند داشت.
خیلی متشکرم. و جناب دکتر اسماعیلی، به هر حال الزاماتی که مسئولان و رسانه‌های ما دارن در قبال این جنگ روانی که در جریان چی هست؟
من میخوام وام بگیرم از این شرایطی که الان در کشور وجود داره و فضای مقابله با بحث ویروس کرونا. میخوام بگم که تو این شرایط همه جا الان بحث ایمنسازی هست، یعنی همه دارن اون نکات ایمنی رو که باید رعایت بکنیم، همه دارن به هم دیگه تذکر میدن و مردم هم دارن رعایت میکنن. میخوام بگم که ما نسبت به ایمنسازی فکر و روح مردم هم باید همینقدر حساس باشیم. گاهی اوقات یه پیام وقتی که در فضای مجازی منتشر میشه، من به جرئت میتونم بگم که خسارتش و تلفاتش از ویروس کرونا خیلی بیشتره و شما تلفات رو نمیبینید، چون تلفات نمیفتن گوشه بیمارستان و مردم پزشکان نمیان، لباس سفید کسی نمیپوشه و این همه سر و صدای تبلیغات ایجاد نمیکنه، خیلی بهش توجهی نمیشه. در حالی که رهبر معظم انقلاب توی فرمایشات اخیر خودشون تاکید کردن که ما باید قوی بشیم. خب این قوی شدن تنها در صنایع تسلیحاتی نظامی نیست، در همه حوزه‌ها، در حوزه اقتصاد، در حوزه رسانه، در حوزه تربیت نیروی متخصص ما باید قوی بشیم. هنوز خیلی از دوستان ما در حوزه‌های مختلف بحث جنگ نرم رو جدی نگرفتن. هنوز من میبینم که بعضی از دوستان یه نرم افزاری تولید کردن، یه زحمتی کشیدن، یه کار قرآنی، یه کار اعتقادی، بعد روش قفل میذارن. خب این نشون میده که اون بصیرت لازم هنوز وجود نداره، یعنی هنوز اون میدان جنگ رو این دوستان ما نمیبینن. من معتقدم که باید نسبت به مخاطبین خودمون و خصوصا رسانه ملی و بقیه رسانه‌ها، نسبت به مخاطبمون باید خیلی بیشتر از این غیرت داشته باشیم. به هیچ عنوان نباید سرسری از این موضوع بگذاریم که مخاطب ما بره از سوپرمارکت دشمن خرید بکنه. یعنی باید تن و بدنمون بلرزه که یه محتوای نادرست و به اعتقاد من سمی داره پخش میشه و نسبت بهش بی‌تفاوت باشیم. هم باید مردم ما ایمن سازی داشته باشن و تکنیک‌های سواد رسانه‌ای رو یاد بگیرن و آموزش ببینن، و هم رسانه‌های ما باید خیلی خیلی بیشتر از این نسبت به جذب مخاطب و نگهداری مخاطبشون حساسیت داشته باشن. اگر احساس میکنن که خدای نکرده در یه بخشی کاستی وجود داره و مخاطب از یک برنامه دلخور هست و ممکنه پخشی برنامه منجر به نارضایتی بشه، حتما باش برخورد بشه. داشتیم تو ماهای اخیر داشتیم مواردی که از طریق رسانه موجب دلخوری بخشی از مردم شد، تو فضای مجازی همه گی شما شنیدید. اینا نباید تکرار بشه. ما باید به شدت حساسیت داشته باشیم نسبت به اینکه مردم ما، کلیه مایحتاج رسانه‌ای مردم، باید در داخل کشور بسته‌بندی آماده و توزیع بشه و همه ما نسبت به این موضوع متحد باشیم. دوستانی که کانال دارن، گروه دارن، خب وقتی رهبر معظم انقلاب اینقدر تاکید میکنه بحث فضای مجازی، خب اعتقاد من همه باید تو این عرصه فعال باشن. هر روحانی باید حتما یه وبلاگ داشته باشه، حتما گروه داشته باشه، کانال داشته باشه، یه تعدادی از کسانی که میشناسه داشته باشه و محتوای پاک، محتوای مناسب، هم محتوای موجود خودمون رو توضیح بکنیم و هم اون نکات ایمنی نسبت به چون دشمن ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. دشمن داره کار خودش رو میکنه، محتوای خودش رو داره روزانه با یه سیستمی، با یه مکانیزمی آماده میکنه و روانه فضای مجازی میکنه و مردم ما دارن در معرض هستن. بنابراین تو حوزه ایمن سازی نسبت به عملیات روانی دشمن خیلی خیلی بیشتر از این باید مسلط بشیم، تکنیک های اقناع رو رعایت بکنیم. مردم ما باید با ما همدل بشن. این همدلی و همداستانی جز با استفاده از جدیدترین تکنیک های اقناع امکان پذیر نیست. یعنی ما فکر نکنیم که با تولیدات دم دستی کم هزینه خیلی سهل الوصول ما میتونیم، نه، همینطور که دشمن داره تو این حوزه حرفه ای عمل میکنه ما باید حرفه ای عمل کنیم.
در حال بحث ما بحث راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی ضد کشورمونه. مصادیق مختلفی رو اشاره کردیم، تقریبا داریم میرسیم به روزهای اخیر و اتفاقاتی که اخیرا افتاده و به هر حال بیماری که در بسیاری نقاط کشورمون مشاهده شده. خیلی متشکر، بحث خوبی بود. خیلی تشکر میکنم از دوستان که تا به حال توجه کردن به بحث ما. چون فرصتی نداریم خیلی سریع خدافظی میکنم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی علیه ایران اسلامی و الزامات مقابله با آن موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 18:33 دقیقه تنین انداز خواهد شد.
یا حیو یا قیوم 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 یا حیو.
بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی محبت و لطفت را با تندرستی و امنیت و سلامت در دین و بدن و بصیرت در دل و پیشرفت در همه امور بر من تمام کن و عطا کن.
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي
در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا والله.